آغاز زمستان هوا ملایم بود. هنوز نه یخ بسته بود نه برف باریده بود. معرکه گیران که از پاریس آمده بودند از آقای شهردار اجازه گرفته بودند که در کوچه بزرگ قریه دکه های چوبی خود را برپا دارند و دسته ای از کاسب های دورگرد طبق همین اجازه دکه خود را در میدان کلیسا و از آنجا تا کوچه‌ای که میخانه تناردیه در آن قرار داشت بنا کردند. این پیش آمد مسافرخانه ها و دکان های میفروشی را از جمعیت پر می کرد و به این شهرک آرام حیاتی پر سرصدا و شادیاور می داد. در همین شب نوئل یک عده گاریچی و دورگرد پیرامون 4 یا 5 شمعدان در سالن پایین مسافرخانه تناردیه سر میز نشسته بودند و بادگساری می کردند. کوزت در جای همیشگی خود بود، کنار میز آشپزخانه نزدیک بخاری دیوار نشسته بود. رخت پاره به تن داشت. پاهایش در کفش‌های چوبی لخت بود و در روشنایی ضعیف آتش جوراب پشمی برای تناردیه‌های کوچک می‌بافت. 4 مسافر جدید وارد شده بودند. کوزت غمگنانه در خیالات غوطه‌ور بود، زیرا هرچند بیش از 8 سال نداشت. در این مدت چندان رنج کشیده بود که پیوسته با حالت حزن‌انگیز پیرزنان دستخوش رویا بود. کوزت فکر میکرد که شب شده، خیلی هم شب شده و او میبایست هر چه زودتر کوزه ها و تنگهای اتاقهای مسافران تازه وارد را پر کند و اینکه دیگر آب در منبع نیست. آنچه به کوزت خاطر جمعی میداد این بود که در مسافرخانه تناردیه آب زیاد نوشیده نمیشد. این مسافرخانه از تشنگان خالی نبود، اما این چنین بود که این تشنگی غالباً با صراحی سر کار داشت، نه با کوزه آب. کسی که بین این همه جامهای شراب جام آبی می طلبید به نظر این مردان غیر متمدن می آمد. گاه و بیگاه یکی از بادنوشان به کوشه نگاه می کرد و با تعجب می گفت مثل توی گور تاریک است، یا آدم باید گربه باشد تا در این ساعت بتواند بدون فانوس برود تو کوچه. و کوزت می لرزید. ناگهان یکی از سوداگران دورگرد که در مسافرخانه منزل کرده بود وارد شد و با صدای خشنی گفت به اسب من آب داده نشده. زن تناردیه گفت چرا؟ حتما دادن. سوداگر گفت به شما می گویم که نه مادر. کوزت که از زیر میز بیرون آمده بود گفت اوه چرا آقا، اسب آب خورده، از توی سطل آب خورد، سطل پر، و حتی خود من برایش آب برای خوردن بردم و با او حرف هم زدم. این راست نبود، کوزت دروغ میگفت. سوداگر دورگرد با عصبانیت گفت بس است دیگر، هیچ همچو چیزی نیست، آب به اسب من بدهید و تمامش کنید. کوزت به زیر میز برگشت. زن تناردیه گفت در حقیقت این درست است، اگر این حیوان آب نخورده باید آبش داد. آنگاه به اطرافش نگاه کرد و گفت خب پس این بروجک کجاست؟ زن تناردیه خم شد و کوزت را که در سمت دیگر میز و تقریبا زیر پای بادنوشان غوص کرده بود پیدا کرد و فریاد زد میایی بیرون یا نه؟ کوزت از جای چاله مانندی که در آن پنهان شده بود بیرون آمد. زن تناردیه گفت برو برای این اسب آب ببر. کوزت با صدای ضعیفی گفت اما خانم آب نداریم. زن تناردیه در کوچه را گشود و گفت خیلی خوب برو آب بیاور. آنگاه داخل گنجه‌ای را که پول خرد و فلفل و موسیر در آن بود گشت و اضافه کرد بگیر قورباغه خانم، وقتی از چشمه برمیگردی یک نان بزرگ از نانوایی بگیر، این هم یک سکه 15 سویی. کوزت جیب کوچکی بر پهلوی پیشبندش داشت. سکه را بیان که کلمه‌ای بگوید گرفت و در جیبش گذاشت. آنگاه بی حرکت ماند. سطر به دست در کوچه جلوی رویش باز شد. زن تناردیه فریاد کشید ده برو. کوزت بیرون رفت. در بسته شد. کوزت کوچه های پرپیچ و خم و خلوتی که دهکده منفرمی را به انتها می رساند پیمود. هنگامی که در سر راهش خانه ها و یا فقط دیوارها در دو طرف کوچه ها وجود داشتند، با شجاعت بیشتری می رفت. گاه و بیگاه از شکاف دریچه‌ای روشنایی شمعی را می دید. این پرتوی از نور و حیات بود. در آنجا مردمی بودند و همین به کوزت اطمینان می بخشید. با این همه هرچه بیشتر می رفت گامهایش بی اختیار کندتر می شد. زمانی که از کنار آخرین خانه گذشت ایستاد. عبور از آخرین دکان به دشواری صورت گرفته بود. گذشتن از دورترین خانه آبادی به نظرش غیر ممکن می رسید. کوزت با خود گفت به به او خواهم گفت که دیگر در آنجا آب نبود و با عزم جزم به سوی منفرمی بازگشت. هنوز 100 قدم نرفته بود که بر جای ایستاد. زن تناردیه با کراهت منظر و دهان کفتار مانند و چشمان شعله بر از غضبش به نظر او آمد. کودک نگاهی حزن‌آور به پیش رو و پشت سر انداخت. چه بکند؟ چه خواهد شد؟ کجا برود؟ پیش رویش هیکل خیالی زن تناردیه، پشت زرش همه اشباح شب و جنگل‌ها. این باعث شد از جلوی زن تناردیه عقب بنشیند. راه چشمه را از سر گرفت و شروع به دویدن کرد. همانطور که می‌دوید میل به گریستن داشت. لرزش شبانه جنگل سراپای او را فرا می‌گرفت. از کناره جنگل تا چشمه بیش از 7 یا 8 دقیقه راه نبود. کوزت این راه را می‌شناخت، چون در طی روز چند بار آن را می‌پیمود. از بیم اینکه در میان شاخه‌های درختان و بوته‌های خار چیزی ببیند، نگاهش را نه به سمت چپ می انداخت، نه به راست. با این ترتیب به چشمی رسید. کوزت فرصت نفس کشیدن هم برای خود نگذاشت. هوا بسیار تاریک بود. اما او عادت به آمدن به این چشمه سار را داشت. با دست چپ در تاریکی درخت بلوط جوانی را که روی چشمه خم شده بود و معمولاً برای او مثل یک نقطه اتکا به کار می رفت جستجو کرد. شاخه را به دست آورد و به آن آویخت. خم شد و سطل را در آب فرو برد. هنگامی که این طور خم شده بود، متوجه نشد که جیب پیشبندش در چشمه خالی می شود. سکه 15 سویی او در آب افتاد. کوزت نه آن را دید و نه صدای افتادنش را شنید. سطل را که تقریبا از آب پر شده بود، از آب بیرون کشید و روی علف‌ها گذاشت. چون این کار انجام شد، احساس کرد که از خستگی درمانده شده است. به ناچار نشست، خود را روی علف‌ها انداخت و چنبتمه زد. چشمانش را فرو بست، سپس دوباره بازشان کرد بدون اینکه بداند برای چه، اما کار دیگری نمی‌توانست بکند. آنگاه به حکم یک نوع غریزه برای خارج شدن از این حالت شگفت‌انگیز که چیزی از آن نمی‌فهمید اما از آن وحشت داشت، با صدای بلند به شمردن پرداخت. 1, 2, 3, 4 تا 10. چون به 10 رسید دوباره از سر گرفت. همین موجب شد تا حقیقت اشیای پیرامونش را ادراک کند. در دستهایش که انگام آب کشیدن خیس شده بود احساس سرما کرد. از جا برخاست، نگاهش به سطلی که جلویش بود افتاد. با دو دستش دسته سطل را گرفت، به زحمت سطر را بلند کرد. کوزت بدین ترتیب 10-12 قدمی برداشت، اما سطر پر بود، سنگین بود. مجبور شد آن را بر زمین گذارد. لحظه ای نفس کشید، آنگاه دوباره دسته سطر را گرفت و راه افتاد. این دفعه کمی بیشتر رفت، اما لازم بود که باز بایستد. پس از چند ثانیه استراحت بار دیگر راه افتاد. با این همه لحظه به لحظه مجبور بود توقف کند و هر دفعه که توقف میکرد آب که از سطح لپر میزد روی ساقهای لختش میریخت. این در ته یک جنگل، در شب تاریک، در زمستان، دور از هر نگاه انسانی اتفاق میافتاد. این یک کودک 8 ساله بود. در این لحظه جز خدا هیچ کس نبود که این چیز غم‌انگیز را ببیند. با این همه نمیتوانست به این ترتیب راه بیشتری را طی کند و بسیار کند می رفت. مدت توقفهایش را بیشتر می کاست و می کوشید تا چون راه می افتد از دفعه قبل بیشتر رود. با استراب می اندیشید که اگر این طور برود، این مراجعت به منفرمی بیش از یک ساعت وقت لازم خواهد بود و زن تناردیه او را کتک خواهد زد. این استراب با ترسی که از تنها بودن در جنگل آن هم در شب داشت می آمیخت. از خستگی به شتوه آمده و هنوز از جنگل خارج نشده بود. چون نزدیک درخت بلوط کهنی که آن را می شناخت رسید، برای اینکه کاملا بیاساید، آخرین بار توقفی طولانی تر از بارهای دیگر کرد. آنگاه همه قوایش را جمع کرد و سطر را برداشت و با جرأت به راه افتاد. در این لحظه ناگهان احساس کرد که سطر دیگر هیچ سنگینی ندارد. دستی که به نظرش دستی بزرگ بود، دسته سطر را گرفته و با قوت بلندش کرده بود. کوزت سرش را بلند کرد، هیکل بزرگ سیاهی راست و بلند در تاریکی کنارش راه می آمد. این مردی بود که از پشت سرش رسیده و او صدای آمدنش را نشنیده بود. این مرد بیان که سخنی بگوید، دسته سطر را به دست گرفته و آن را می آورد. برای همه برخوردهای زندگی غرایزی وجود دارد، کودک نترسید. مرد او را مخاطب قرار داد و با صدای متین و کم و بیش آهسته سخن می گفت. بچه جان، این چیزی که شما می برید برایتان بسیار سنگین است. کوزت سرش را بلند کرد و پاسخ داد، بله آقا. مرد گفت، بدهی، من آن را برایتان می آورم. کوزت سطر را رها کرد. مرد کنار او راه افتاد. مرد زیر لب گفت، راستی بسیار سنگین است. سپس افزود، کوچولو چند سال داری؟ 8 سال آقا. مرد لحظه ای ساکت ماند. سپس ناگهان گفت، پس تو مادر نداری؟ کودک جواب داد، نمیدانم. پیش از آن که مرد مجال از سرگرفتن سخن داشته باشد افزود، گمان نمی کنم. دیگران مادر دارند، من مادر ندارم. پس از لحظه ای سکوت باز گفت، گمان می کنم که هیچ وقت نداشتم. مرد ایستاد، سطر را به زمین گذاشت، خم شد و دستش را روی دوشانه کودک نهاد، کوشید تا او را بنگرد و در تاریکی چهرش را ببیند. مرد گفت، اسمت چیست؟ کوزت. مرد را یک لرزش الکتریکی فرا گرفت. باز هم نگاهش کرد، آنگاه سطر را گرفت و راه افتاد. پس از لحظه ای پرسید، کوچولو، خانت کجاست؟ منفرمی، اگر بشناسی. مرد یک لحظه دیگر مکث کرد و آنگاه گفت، کی تو را در این ساعت برای آوردن آب به جنگل فرستاده است؟ خانم تناردیه. این خانم تناردیه تو چه می کند؟ کودک گفت، خانم من است، مسافرخانه ای دارد. مرد گفت، مسافرخانه؟ خب، من می خواهم امشب آنجا منزل کنم، راهنماییم کن. کودک گفت، ما به آنجا می رویم. مرد تا اندازه‌ای به سرعت راه رفتن خود افزود. کوزت بدون زحمت به دنبالش می رفت. دیگر احساس خستگی نمی کرد. گاه و بیگاه چشمانش را بالا می گرفت و با آرامش خاطر و تسلیم و ناپذیری به این مرد می نگریست. چند دقیقه گذشت. مرد سخن از سر گرفت. خانم تناردیه کلفت ندارد؟ نه آقا. تنها تویی؟ بله آقا. باز یک لحظه صحبت قطع شد. کوزت صدا بلند کرد و گفت، یعنی 2 تا دختر کوچک خانم تناردیه هم آنجا هستند. و این بچه ها آنجا چه می کنند؟ کودک گفت، اوه، آنها عروسک های خوشگل دارند، بازی می کنند، تفریح می کنند. تو چطور؟ من کار می کنم. تمام روز؟ کودک چشمان درشتش را بالا گرفت که در آنها اشکی بود که به علت تاریکی شب دیده نمی‌شد و به ملایمت گفت، بله آقا. پس از اندکی سکوت گفت، بعضی وقتها که کارم تمام شده باشد و اجازه بدهند، من هم بازی می‌کنم. چطور بازی می‌کنی؟ هر طور که بتوانم. کاری با من ندارند، اما اسباب بازی زیادی ندارم. چیزی ندارم غیر از یک شمشیر کوچک سربی که اینقدر بزرگ نیست. کودک انگشت کوچکش را نشان داد. به دهکده رسیدند. کوزت مرد غریب را در کوچه ها راهنمایی میکرد. از جلوی دکان نانوایی گذشتم، اما کوزت به خاطر نیاورد که باید نان بخرد و همراه ببرد. کوزت نتوانست از نگاه کردن به عروسک بزرگی که در بساط اسباب بازی فروشی چیده شده بود خودداری کند. چون به مسافرخانه نزدیک شدند، کوزت با کمرویی دست بر بازوی مرد غریب نهاده گفت: آقا، چیست بچه جان؟ ما به مسافرخانه نزدیک شدیم. یک لحظه بعد آنها دم در مسافرخانه بودند. در زد، در باز شد. زن تناردیه با شمعدانی در دست ظاهر شد و گفت: آه، تویی حرام زده. به موقع آمدی و الا پوستت را میکندم. نان عجیب. کوزت سر تا پا لرزان گفت: خانم، این آقا آمده است منزل کند. خانم تناردیه خیلی زود چهره اخمالودش را با ادا در آوردن به ریخت دلپذیری مبدل ساخت و با چشمانی آزمند تازه وارد را برانداز کرد و گفت: این آقاست؟ مرد در حالی که دست به کلاهش می برد پاسخ داد: بله خانم. مسافران پولدار اینقدر مؤدب نیستند. این حرکت و دقت در لباس و بخچه مرد غریب که خانم تناردیه با یک نگاه انجام داد، چهره مطبوعش را دگرگون ساخت و دوباره سیمای اخمالود به خود گرفت. با خشکی پاسخ داد: بیا تو عمو. عمو رفت تو. زن تناردیه نگاه دیگری به او انداخت و به خصوص ردنگوتش را که از ماهوت کلفت زرد و سرخ بود و کاملا نخنما شده بود و کلاهش را که کمی شکسته بود بررسی کرد و با تکان دادن سر و چین دادن به بینی و اشاره چشمان با شوهرش که هنوز با گاریچی ها باده می نوشید مشورت کرد. شوهر با حرکت نامشهود انگشت سبابه اشاره او را پاسخ گفت که چون به لبهای پف کرده تکیه داده شود، در این موقع به معنی فلاکت کامل است. زن تناردیه پس از دریافت این اشاره صدایش را بلند کرد: آه راستی عمو جان، خیلی اوقاتم تلخ شد، اما حقیقت این است که جا نداریم. مرد گفت: هر کجا که می شود جایم بدهید. در انبار، در طویله، مثل اینکه یک اتاق به من داده باشید پول می دهم. 40 سو. 40 سو؟ باشد، با کمال خوشبختی. مرد مسافر پس از اینکه بخچه و عصایش را روی نیمکت گذاشت، پشت میزی نشست و کوزت با شتاب یک بطری شراب و یک گیلاس روی میز گذاشت. کاسبی که یک سطل آب می خواست، خودش آن را برای اسبش برده بود. کوزت به جای خودش زیر میز آشپزخانه رفته و بافندگیش را از سر گرفته بود. مرد با شرابی که در گیلاس ریخته بود فقط اندکی لبش را تر کرد و با دقت عجیبی به تماشای کوزت پرداخت. کوزت زشت بود. اگر خوشبخت می بود شاید زیبا می بود. ما پیش از این از چهره کوچک غمگین او طرحی به دست دادیم. کوزت لاغر و پرید رنگ بود. او نزدیک 8 سال داشت، اما او را 6 ساله می انگاشتند. چشمان درشتش که در یک نوع سایه فرو رفته بود، تقریبا از بسیاری گریستن خاموش شده بود. گوشه های دهانش خمیدگی حزن‌انگیزی داشت که نشانه خو گرفتن به رنج است و معمولاً نزد محکومین و بیماران نومید از بهبود دیده می شود. تمام وجود این کودک، رفتارش، حالتش، آهنگ صدایش، فاصله هایی که بین یک کلمه و کلمه دیگر می گذاشت، نگاهش، سکوتش، کوچکترین حرکتش فقط یک فکر را بیان می کرد و آن ترس بود. این ترس آنقدر بود که کوزت پس از رسیدن با آنکه سراپا خیس بود، جرأت نکرده بود جلوی آتش برود و خود را خوش کند و در سکوت کارش را از سر گرفته بود. مردی که ردنگوت زرد پوشیده بود، کوزت را زیر نظر می داشت. ناگهان زن تناردیه فریاد کشید: راستی این نان چه شد؟ کوزت طبق عادتش در هر موقع که زن تناردیه صدایش را بلند می کرد، خیلی زود از زیر میز بیرون می آمد، خریدن نان را پاک از یاد برده بود. مانند کودکانی که همیشه در وحشتند، به تدبیری متشبث شد. دروغ گفت. خانم، نانوایی بسته بود. زن تنازیه گفت، فردا خواهم دانست که این راست است یا نه. و اگر دروغ گفته باشی، حسابی کتکت می زنم. فعلا 15 سو را به من پس بده. کوزت دستش را در جیب پیشبندش فرو برد و رنگش کبود شد. سکه 15 سو در جیبش نبود. زن تنازیه گفت، آهای، شنیدی چی گفتم؟ کوزت جیبش را این رو آن رو کرد. چیزی در آن نبود. این پول چه شد؟ زن تنازیه غرید و گفت، آیا سکه 15 سویی را گم کردی؟ یا اینکه میخوایی از من بدزدیش؟ و همان دم دست به سوی شلاقی که کنار بخاری دیواری آویخته بود دراز کرد. در این بین مرد ردنگوت پوش بدون اینکه کسی متوجه حرکتش شده باشد دست در جیب کوچک جلیقه‌اش برد. کوزت با استراب در گوشه بخاری دیواری کس کرده بود. زن تنازیه دستش را با شلاق بالا برد. مرد گفت، ببخشید خانم، اما همین حالا من دیدم که چیزی از جیب پیشبند این کوچولو افتاد و غلطید. شاید این باشد. در همین موقع خم شد و لحظه‌ای وانمود کرد روی زمین چیزی را جستجو می کند. ضمن بلند شدن گفت، بله همین است. و یک سکه نقره به زن تنازیه داد. زن تنازیه گفت، بله همین است. این همون سکه نبود، زیرا یک سکه 20 سویی بود. اما زن تنازیه به نفع خود آن را پذیرفت و تصدیق می‌کرد. سکه را در جیب گذاشت و به نگاه غضب‌آلودی به کودک اکتفا کرد و گفت، دیگر برای تو همیشه اینطور پیش نمی‌آید. کوزت به جایی که زن تنازیه لانه او می‌نامید بازگشت. زن تنازیه از مسافر پرسید، راستی شامل دارید؟ مرد پاسخ نداد. به نظر می رسید در تخیلات عمیقی فرو رفته است. زن تنازیه زیر لب گفت، این مرد چیست؟ یک گدای هولناک؟ پول برای شام خوردن ندارد؟ آیا حداقل کرایه اتاق را خواهد پرداخت؟ در این هنگام دری باز شد. دخترانش اپانین و ازلما وارد شده بودند. اینان به راستی دو دختر کوچولوی زیبا بودند، شبیه‌تر به شهریان تا به روستاییان. بسیار دلفریب. یکی با گیسوان بافته بلوطی رنگ بسیار براق، دیگری با گیسوان بافته سیاه آویخته از پشت. هنگامی که وارد شدند، زن تنازیه با لحنی تشرزننده که پر از شیفتگی نیز بود گفت، آه، بالاخره آمدید شماها؟ آنگاه آنها را یکی پس از دیگری روی زانوانش نشانید. زلفانشان را صاف کرد و نوار گیسوان را دوباره گره زد و سپس آنها را با آن نوع ملایمت که مخصوص مادران است تکان داد و رها کرد و با صدای بلند گفت، چه بد سلیقه لباس پوشیدند. پیش رفتند و کنار آتش نشستند. عروسکی داشتند که آن را دم به دم با همه نوع زمزمه های شادی بخش روی زانوانشان می چرخوندند. گاه به گاه کوزت چشم از بافتنی خود بر می داشت و با حالت حزن‌انگیزی به بازی آن دو نگاه می کرد. عروسک خواهران تنازیه بسیار رنگ رفته، بسیار کهنه و به کلی شکسته بود. اما به نظر نمی رسید که این عروسک برای کوزت که در مدت زندگیش به قول کودکان و طبق فهم آنان یک عروسک حسابی ندیده بود قابل تحسین نباشد. ناگهان زن تنازیه که رفت آمد خود را در سالن ادامه می داد، متوجه شد که کوزت سر به هواست و به جای کار کردن خود را به بازی کردن دو خواهر کوچولو مشغول کرده است. زن تنازیه فریاد زد، خوب مچت را گرفتم. این طور کار می کنی؟ الان می آیم به ضرب شلاق به کار با می دارمت. مرد غریب بیان که صندلیش را ترک کند، سرش را به سوی زن تنازیه چرخانید و با لبخند و حالتی تقریبا ترسیده گفت، خانم، بگذاریدش بازی کند. از طرف هر مسافر که یک برش ریگو می‌خورد و دو بطری شراب با شامش می نوشید و حالت یک گدای هولناک را نیز نداشت، یک چنین آرزو یک فرمان بزرگ به شمار می رفت. اما مردی که کلاهی و ردنگوتی این چنین داشت و خود را مجاز می دانست میلی و اختیاری داشته باشد، به نظر زن تنادیه تأمل ناپذیر بود. پس با تندخویی گفت: باید کار بکند، برای اینکه می خورد. من به کسی که کار نمی کند نان نمی دهم. مرد غریب با لحن ملایمی که با لباس گدایی و شانه های حمالیش مغایرت عجیبی داشت گفت: کاری که می کند چیست؟ زن تنادیه با تحقیر پاسخ داد: جوراب می بافد اگر اجازه بدهید. برای کوچولوهای من که جوراب ندارند و الان پا برهنه راه می روند. مرد به پاهای رقت‌آور و سرخ کوزت نگاه کرد و ادامه داد: این یک جفت جوراب را کی تمام خواهد کرد؟ اقلن 3 یا 4 روز کامل طول می کشد. دختره تنبل، این یک جفت جوراب وقتی که تمام بشود چه قیمتی خواهد داشت؟ زن تناردیه نگاه تحقیر کنندهی به او انداخت و گفت: دست کم 30 سو. مرد گفت: شما آن را به 5 فرانک به من می دهید؟ یک گاریسی که گوش می داد با قهقه فریاد زد: هو هو هو، به 5 فرانک؟ من که شاخ در آوردم. تناردیه لازم دید که دنباله سخن را بگیرد. بله آقا، اگر شما چنان هوسی دارید، این یک جفت جوراب را به 5 فرانک به شما می فروشم. ما بلد نیستیم چیزی را از مسافران دریغ بداریم. زن تناردیه با بیان کوتاه و قاطعش گفت: همین حالا پول باید داده بشود. مرد گفت: من این جفت جوراب را می خرم. و در حالی که یک سکه 5 فرانکی از جیبش بیرون می آورد و روی میز می گذاشت افزود: پولش را هم می دهم. آنگاه رو به کوزت کرد و گفت: حالا کار تو مال من است، بازی کن بچه جان. افونین و ازلما توجهی به آن چه اتفاق می افتاد نمی کردند. کار بسیار مهمی انجام داده بودند. گربه را در اختیار گرفته و عروسک را بر زمین انداخته بودند و افونین که بزرگتر بود گربه کوچک را با میو میو کردنهایش و پیچ تاب خوردنش با انبوی از پارچه های کهنه و جنده به رنگهای قرمز و آبی غنداغ میکرد. کوزت با شمشیر خود عروسکی درست کرده بود. زن تناردیه به مرد زرتوش نزدیک شد و گفت: آقا. مرد با شنیدن این کلمه آقا سر برگرداند. زن تناردیه تا آن موقع او را جز مردک یا عمو خطاب نکرده بود. زن تناردیه با تظاهر به ملایمتی که از وضع وحشیانش ناگوارتر بود ادامه داد و گفت: ببینید آقا، من البته که میخواهم این بچه بازی بکند، مخالفتی ندارم، اما این برای یک بار خوب است، زیرا شما مرد بخشنده‌ای هستید. ملاحظه میکنید که این هیچ چیز ندارد، این باید کار بکند. مرد پرسید: مگر این بچه مال شما نیست؟ آه نه آقا نه، خدا نکند. این دختره که فقیریست که همینطوری محض رضای خدا نگهداریش میکنیم. یک نوع بچه کند ذهنیست، مادرش مرده است. مرد گفت آه، و آنگاه باز در تخیلاتش فرو رفت. در تمام مدت مکالمه کوزت مثل اینکه غریزه‌ای به او خبر داده است که درباره او حرف میزنند، چشم از زن تناردیه بر نمی داشت. به طور مبهم گوش میکرد و گاه به گاه چند کلمه می شنید. در این هنگام میخاران تصنیف رکیکشان را با شادی مضاعف می خواندند. کوزت در زیر میز به آتشی که در چشمان سیرش منعکس می شد نگاه می کرد. باز بنای جنباندن عروسکی را که خود درست کرده بود گذاشت و ضمن تکان دادن عروسک با صدای آهسته می خواند: مادرم مرده، مادرم مرده، مادرم مرده. ناگهان کوزت خواندنش را قطع کرد. همان دم سر برگرداند و عروسک کوچولوهای تناردیه را که آنها به خاطر گربه رهایش کرده و روی زمین در چند قدمی میز آشپزخانه گذاشته بودند دیده بود. آنگاه شمشیر قنداق شدهش را که برای ارضای نینی از میلش کافی نبود بر زمین رها کرد. سپس چشمانش را به آهستگی در اطراف اتاق به گردش درآورد. زن تناردیه آهسته با شوهرش حرف میزد و سکه ها را میشمرد. اکانین و آزلما با گربه بازی میکردند. مسافران یا میخوردند یا مینوشیدند و یا آواز میخواندند. هیچ نگاهی متوجه کوزت نبود. وقت را تلف نکرد. در حالی که با زانوها و دستهایش روی زمین میخزید، از زیر میز بیرون آمد. یک دفعه دیگر مطمئن شد که کسی مراقب او نیست. بعد با شتاب به طرف عروسک خزید و آن را برداشت. یک لحظه بعد سر جای خودش بود. بی حرکت نشسته بود. فقط سرش را طوری برگردانده بود که سایه‌ای روی عروسکی که در بازوانش بود بیفتد. این سعادت بازی کردن با عروسک آنقدر برای او نادر بود که او را در لذتی پرشور و هیجان فرو می برد. هیچ کس جز مرد مسافر که با تأنی شام ساده‌اش را می خورد کوزت را ندیده بود. شادی کودک نزدیک به یک ربع ساعت طول کشید. آنگاه زن تناردیه او را دید و با صدایی که غیظ و غضب رگدارش کرده بود فریاد زد: کوزت! کوزت آنچنان لرزید که گویی زمین زیر پایش می لرزد. سر برگرداند. زن تناردیه تکرار کرد: کوزت! کوزت عروسک را برداشت و آن را آهسته و با یک نوع احترام آمیخته به نومیدی بر زمین نهاد. آنگاه بیان که چشم از آن بردارد، دو دست را به هم متصل کرد و زیر گریه زد. در این میان مسافر از جا برخاست و به زن تناردیه گفت: باز چه خبر است؟ زن تناردیه آثار جرم را نزدیک پاهای کوزت افتاده بود، با انگشت به وی نشان داده گفت: مگر نمی بینید؟ مرد گفت: خب چه چیز را؟ زن تناردیه پاسخ داد: این بچه رزل به خودش اجازه داده است که به عروسک بچه ها دست بزند. مرد گفت: همه این سر و صدا برای این است؟ خب اگر با این عروسک بازی کند چه می شود؟ زن تناردیه ادامه داد: آخر با دستهای کثیفش عروسک را دستمالی کرده، با دستهای وحشت‌آورش. اینجا کوزت حقیقش را دوچندان کرد. زن تناردیه فریاد کشید: خفه می شوی؟ مرد مستقیما به طرف در کوچه رفت. آن را گشود و بیرون رفت. همین که او بیرون رفت، زن تناردیه از غیبتش استفاده کرد، پا زیر میز فرو برد، لگد سختی به کوزت زد که فریاد بچه را بلند کرد. در کوچه دوباره باز شد. مرد باز آمد. عروسکی را که از آن سخن گفته ایم در دست داشت. عروسک را ایستاده جلوی کوزت گذاشت و گفت: بگیر، این مال توست. باید باور کرد که در مدت بیش از یک ساعتی که مرد آنجا بود، در خلال تخیلاتش دکان اسباب بازی فروشی را که با فانوس‌ها و شمعدان‌ها روشن شده و با شکوه بود و از پشت شیشه میخانه مانند یک چراغانی دیده می‌شد، به طور مبهم دیده بود. کوزت سر برداشت، مرد را دیده بود که با عروسکش به سوی او می‌آمد. چنان دیده بود که گویی آمدن خورشید را دیده است. کوزت این کلمات عجیب این مال توست را شنید. به او نگاه کرد. عروسک را نگریست. آنگاه آهسته عقب عقب رفت و خود را در آخرین مکان زیر میز در گوشه دیوار پنهان کرد. زن تناردیه با صدایی که میخواست ملایم باشد گفت: خوب کوزت، عروسکت را نمیگیری؟ کوزت جرأت کرد که از لانش بیرون بیاید. زن تناردیه با حالت نوازش‌آمیزی گفت: کوزت کوچولوی من، این آقا یک عروسک به تو می‌دهد، بگیرش، مال توست. کوزت آن عروسک شگفت‌انگیز را با یک نوع ترس نگاه می‌کرد. چهره‌اش هنوز از اشک تر بود، اما چشمانش مانند آسمان سفیددم از پرتوهای غریب شادی سرشار می‌شد. آنچه کوزت در آن لحظه احساس می‌کرد تقریباً همانند احساساتی بود که اگر ناگهان به او می گفتن: کوچولو، شما ملکه فرانسه شده اید، به نظرش می رسید که اگر به عروسک دست بزند، تندر از آن خواهد توفید. و این تا اندازه درست بود، زیرا که به خود می گفت که زن تناردیه غرغر خواهد کرد و او را خواهد زد. با این همه، نیروی جاذبه او را از جا در برد، سرانجام نزدیک آمد و رو به زن تناردیه کرد و و با کمرویی زیر لب گفت خانم، می توانم به عروسک دست بزنم؟ زن تناردیه گفت البته، این مال خودت است، چون که آقا این را به تو داده. کوزت رو به مرد غریب گفت آقا، راست است، حقیقت دارد، این خانمی مال من است. ناگهان با هیجان عروسک را محکم گرفت، گفت اسمش را می گذارم کاترین. لحظه غریبی بود، آندم که پاره پوره های کوزت با روبان‌ها و موسیلین‌های تازه و صورتی رنگ عروسک به هم برخورد می‌کرد و فشرده می‌شد. کوزت به تناردیه گفت خانم، می‌توانم عروسک را روی صندلی بگذارم؟ زن تناردیه پاسخ داد بله بچه جان. اکنون اپونین و آزلما بودند که با حسرت به کوزت نگاه می‌کردند. کوزت کاترین را روی یک صندلی گذاشت، آنگاه روبروی او بر زمین نشست و بیان که سخنی بگوید محو تماشای آن شد. مرد غریب گفت بازی کن دیگر کوزت. کوزت پاسخ داد حالا دیگر بازی میکنم. این بیگانه، این ناشناس که پنداشتی ملاقات مشیت ربانی با کوزت است، در این لحظه بیش از همه موجودات جهان مورد بغض زن تناردیه بود. با این همه زن تناردیه ناچار بود خویشتنداری کند. با شتاب دخترانش را برای خوابیدن روانه کرد. آنگاه از مرد زردپوش اجازه خواست که کوزت را هم بفرستد. کوزت که کاترین را در آغوش گرفته بود برای خوابیدن رفت. چند ساعتی گذشت. آیین عشای ربانی نیمه شب گزارده شده بود. شب زنده‌داری به پایان رسیده بود. میخواران رفته بودند. میخانه بسته شده بود. سالن پایین خلوت و آتش خاموش شده بود، اما مرد غریب در جای خودش و به همان وضع مانده بود. فقط تناردیه‌ها برای رعایت ادب و از راه کنجکاوی در سالن مانده بودند. زن تناردیه غرغر کنان گفت آیا می‌خواهید شب را همینطوری بگذرانید؟ چون زنگ دو بعد از نیمه شب زده شد، زن تناردیه شکست خود را اعلام داشت و به شوهرش گفت من می روم بخوابم. هر طور می خواهی با این مرد رفتار کن. شوهر پشت میزی در یک گوشه نشست، شمع را روشن کرد و به خواندن روزنامه کوریه فرانسه پرداخت. یک ساعت تمام اینگونه گذشت. مسافرخانه‌دار حداقل 3 بار کوریه فرانسه را از تاریخ شماره گرفته تا نام چاپگر خوانده بود. مرد غریب از جا نمی جنبید. تناردیه به جنب و جوش افتاد، سرفه کرد، توف انداخت، فین کرد، صندلیش را به صدا درآورد. مرد هیچ تکان نخورد. تناردیه با خود اندیشید، آیا خوابیده است؟ مرد نخوابیده بود، ولی هیچ چیز نمی توانست بیدارش کند. عاقبت تناردیه کلاهش را برداشت، آهسته به بین نزدیک شد و دل به دریا زد و گفت، آقا، میل ندارید استراحت کنید؟ مرد غریب گفت عجب، راست میگویید، طویلتون کجاست؟ تناردیه لبخندی زد و گفت بفرمایید آقا، من راهنمایتان میکنم. تناردیه شمعدان را برداشت و مرد بغچه و چوب دستیش را، و تناردیه او را به اتاقی در طبقه اول که تجملی داشت برد. مرد به تندی گفت من طویله را بیشتر دوست میداشتم. تناردیه این کلام را که امتنانی در آن احساس نمی‌شد ناشنیده گرفت. 2 شمع مومی کاملا تازه را که روی بخاری دیواری بود روشن کرد. آتش خوبی در بخاری شعله ور بود. تناردیه بدون سر و صدا ناپدید شد. 3. صبح فردا 2 ساعت پیش از دمیدن خورشید، تناردیه در سالن پایین میخانه پشت میز نزدیک شمعی نشسته و قلمی به دست گرفته و صورت حساب مرد زردپوش را تنظیم می کرد. بعد از 1 ربع ساعت و چند قلم خوردگی، تناردیه این شاهکار را به وجود آورد. صورت حساب آقای شماره 1، شام 3 فرانک، اتاق 10 فرانک، شام 5 فرانک، آتش 4 فرانک، سرویس 1 فرانک، جمع 23 فرانک. تناردیه سرویس را سرویس با سات نوشته بود. زن تناردیه با شوقی که با اندکی تردید آمیخته بود فریاد زد: 23 فرانک باید اینقدر باشد؟ درست است، اما بی اندازه زیاد است، نمیتواند بپردازد. تناردیه خنده سردی کرد و گفت: خواهد پرداخت. تناردیه چپقش را روشن کرد و بین دو پک پاسخ داد: صورت حساب را تو به آن مرد میدهی. سپس بیرون رفت. به محض خروج تناردیه از سالن، مرد مسافر به آنجا وارد شد. تناردیه بدون درنگ پشت سرش ظاهر شد و بی حرکت بر آستانه در نیمه باز ایستاد، به طوری که فقط زنش او را می دید. مرد زرد پوش چوب دستی و بخچه‌اش را به دست داشت. زن تناردیه گفت: آقا، به این زودی بیدار شدید؟ مگر می خواهید حالا بروید؟ مسافر غرق در افکار و پریشان حواس به نظر می رسید. در پاسخ زن تناردیه گفت: بله خانم، می روم. چقدر باید به شما بدهم؟ زن تناردیه بدون اینکه پاسخ بدهد، صورت حساب تا شده را به طرف او پیش برد. مرد کاغذ را باز کرد و به آن نگاهی انداخت، اما توجهش آشکارا به جای دیگر بود. مرد پس از لحظه‌ای گفت: خانم، آیا شما در این مونفرمی خوب کار می‌کنید؟ زن تناردیه هاج و واج از ندیدن هیچ گونه داد و فریاد دیگر پاسخ داد: ای، همچنین. آنگاه با لحنی اندوهگین و مرثیه‌وار سخنش را دنبال کرد: اوه آقا، زمانه سختی است. علاوه بر این، ما در ناحیه خودمان آدم پولدار خیلی کم داریم. ملاحظه می‌کنید که اینجا همه فقیرند. اگر ما گاه به گاه مسافران بلند همت و متمولی مثل شما نداشته باشیم، کارمان زار است. چقدر هم بارمان سنگین است. مثلا همین بچه برای ما به اندازه یک جفت چشم هزینه برمی‌دارد. کدام بچه؟ همین دختره، کوزت، یا به طوری که اهل ده می‌گویند کاکولی. می‌بینید آقا، ما از کسی صدقه نمی‌خواهیم، اما خودمان هم نمی‌توانیم صدقه بدهیم. درآمد زیادی نداریم و یک عالم هم باید بپردازیم. علاوه بر این، خودم دو تا دختر دارم، دیگر نمی‌توانم به بچه دیگران غذا بدهم. مرد با صدایی که می‌کوشید بی‌اعتنا وانمودش کند و با این همه لرزشی در آن بود گفت: اگر کسی شما را از این بچه خلاص کند چطور؟ از کی؟ از کوزت؟ بله. چهره سرخ و خشن زن مهمان خانه‌دار با شگفتی بسیار زشتی روشن شد و گفت: آه آقا، آقای خوب من، بگیریدش، نگهداریش کنید و ببریدش و حضرت مریم، عذرا و همه مقدسان بهشت به شما برکت بدهند. حرف تمام است. راستی؟ من ببرمش؟ میبرمش. همین الان. الان بچه را صدا کنید. زن تناردیه فریاد زد: خودت! مسافر سخنش را دنبال کرد و گفت: تا بچه بیاید حسابم را بپردازم. چقدر است؟ مرد نگاهی به صورت حساب انداخت و نتوانست جلوی تکانی را که از حیرت بر او دست داد بگیرد. گفت: 23 فرانک. به زن میخانه‌دار نگریست و تکرار کرد: 23 فرانک. زن گفت: بله آقا، 23 فرانک. مرد قریب 5 سکه 5 فرانکی روی میز گذاشت و گفت: بروید بچه را بیاورید. همون دم تناردیه تا وسط سالن پیش آمد و گفت: اما درباره بچه لازم است که کمی با آقا گفتگو کنم. زن، ما را تنها بگذار. زن تناردیه احساس کرد که بازیگر بزرگ وارد صحنه می شود. پس یک کلمه هم نگفت و خارج شد. همین که آنها تنها ماندند، تناردیه یک صندلی برای نشستن به مرد تعارف کرد. مسافر نشست و تناردیه سراپا ایستاد و چهرهش حالت عجیب نیکمردی و سادگی به خود گرفت و گفت: آقا، توجه بفرمایید تا عرض کنم، من این بچه را می پرستم. مرد غریب خیره به او نگریست و گفت: کدام بچه را؟ کوزت کوچولوی من را. مگر شما نمیخواهید به خاطر ما بچه را همراه ببرید؟ بسیار خوب. چون شما مرد با شرفی هستید، صادقانه با شما حرف میزنم. من نمیتوانم به این کار رضایت بدهم. اگر این بچه برود، به من صدمه میخورد. من او را از اول بچگیش دیدم. راست است که برای من خرج دارد. راست است که او معایبی دارد. راست است که ما ثروتمند نیستیم. راست است که من فقط برای یکی از بیماریهایش بیش از 400 فرانک پول دادم. اما آخر لازم است آدم یک کاری هم برای خدای مهربان بکند. این دختر نه پدر دارد و نه مادر. من بزرگش کردم. من برای او و خودمان نان دارم. راستش من به این بچه علاقمندم. خلاصه این که چیزهایی هست که امکان پذیر نیست. من اسم شما را هم نمی دانم. شما او را خواهید برد و من خواهم گفت. خیلی خوب. کاکولی کجا رفت؟ حداقل لازم است یک کاغذ پاره ناچیز را ببینم. یک گوشه گذرنامه شما را ببینم. مرد غریب بیان که چشم از او بردارد، با نگاهی که گویی تا ژرفای ضمیر کارگر می شود به او می نگریست و با لحنی متین و محکم در پاسخ او گفت: آقای تنردیه، برای آمدن به 5 فرسخی پاریس کسی گذرنامه همراه نمی آورد. اگر من کوزت را ببرم، او را بدون شرط خواهم برد. شما نام مرا نخواهید دانست، مسکن مرا نخواهید دانست و نخواهید دانست که از کجا آمدم و قصدم رفتن به کجاست، که کوزت شما را در تمام عمرش دوباره نبیند. آیا شما با این شرط موافقت دارید؟ آری یا نه؟ همانطور که اهریمنان و دیوها با بعضی نشانه ها حضور خدای بزرگی را باز می شناسند، تناردیه دانست که با شخصی نیرومند سرکار دارد. تناردیه مانند فرماندهان بزرگ که وقت عمل قطعی را می شناسند، بیدرنگ پرده از روی توپخانه خود برداشت و گفت: آقا، من 1500 فرانک لازم دارم. مرد غریب از جیب بغلش یک کیف کهنه چرمی سیاه درآورد و باز کرد و 3 اسکناس از آن بیرون کشید و روی میز گذاشت. آنگاه شستش را روی اسکناس ها گذارد و به میخانه‌دار گفت: بگویید کوزت را بیاورند. زن تناردیه بنا به دستور شوهرش برای جستجوی او رفته بود. چیز بی سابقه این که زن تناردیه به کوزت سیلی نزد و ناسزایی نیز به او نگفت. زن تناردیه تقریبا با ملایمت گفت: کوزت، فوراً بیا. یک لحظه بعد کوزت وارد سالن پایین شد. مرد غریب بخچه ای را که آورده بود برداشت و گره آن را باز کرد. این بخچه حاوی یک لباس پشمی کوچک، یک پیشبند، یک پیراهن کرکی، یک دامن، یک روسری، یک جفت جوراب پشمی، یک جفت کفش، یک دست لباس کامل برای یک دختر 7 ساله بود. همه اینها سیاه رنگ بود. مرد گفت: بچه جان، اینها را بگیر و برو زود بپوش. هنگام طلوع آفتاب ساکنان مونفرمی که تازه در خانه‌هایشان را می‌گشودند دیدند که مردی با لباس فقیرانه دست در دست یک دختر کوچک که سراپا لباس عزا پوشیده و عروسک صورتی رنگی در آغوش داشت از کوچه پاریس می‌گذرد. این مرد غریب بود با کوزت. هیچ کس مرد را نمی‌شناخت، چون کوزت دیگر لباس ژنده به تن نداشت. بسیاری از مردم او را نیز نشناختند. کوزت می‌رفت. با چه کسی؟ خود نمی‌دانست. کجا؟ نمی‌دانست. تمام آنچه می‌فهمید این بود که میخانه کثیف تناردیه را پشت سر می‌گذاشت. هیچ کس به فکر خداحافظی با او نیفتاده بود و او نیز با هیچ کس خداحافظی نکرده بود. در حالی از این خانه بیرون می‌رفت که همه از او بدشان می‌آمد و او از همه بدش می آمد. کوزت با متانت راه می رفت، در حالی که چشمان درشتش را گشوده بود و به آسمان می نگریست. آنگاه به مرد مسن نگاه می کرد، چیزی احساس می کرد از آن گونه که گویی به خدا نزدیک است. در این میان تا تناردیه از اینکه پول بیشتری از مرد نخواسته است زود پشیمان شد و با خود گفت این مرد مسلماً میلیونری است که لباس زرد پوشیده است و من یک حیوانم. او اول 20 سو، بعد 5 فرانک، سپس 50 فرانک و بعد از آن 1500 فرانک داد. همه را به آسانی داد. 15,000 فرانک هم می‌خواستم می‌داد. می‌روم جلویش را می‌گیرم. و برای تعقیب کردن مرد با شتاب فراوان بیرون رفت. بعد از چند پیچ و خم از فراز یک خارستان کلاهی را دید. این کلاه مرد بود. خارستان در گودی افتاده بود. تنازیه دانست که مرد و کوزت آنجا نشستند. بچه به دلیل کوچک بودن دیده نمی‌شد، اما سر عروسک نمایان بود. مرد به خاطر اینکه کوزت اندکی استراحت کند آنجا نشسته بود. مهمان خانه‌دار خارستان را دور زد و ناگهان در برابر آنها که در جستجویشان بود ظاهر شد. تناردیه از نفس افتاده گفت ببخشید، معذرت آقا، این 1500 فرانک شما. و از ضمن گفتن این سخنان سه قطعه اسکناس را به سوی مرد غریب پیش برد. مرد نگاه کرد و گفت این کار چه معنی دارد؟ تناردیه با احترام پاسخ داد آقا، این معنی را دارد که من کوزت را پس می‌گیرم. کوزت لرزید و خود را به مرد چسباند. مرد به ژرفای چشمان تناردیه نگریش و با فاصله گذاشتن بین هجاهای کلمات پاسخ داد شما کوزت را پس می‌گیرید؟ بله آقا، پس می‌گیرمش. می‌خواهم به شما بگویم من فکر کردم در حقیقت من حق نداشتم کوزت را به شما بدهم. ملاحظه کنید من مرد درستکاری هستم. این کوچولو مال من نیست، مال مادرش است. مادرش شخصا او را به من سپرده. نمیتوانم او را به غیر از مادرش واگذار کنم. شما ممکن است در جواب من بگویید مادرش مرده است. خب، ما باز هم نمیتوانیم بچه را بدهیم مگر به کسی که برای من نوشته امضا شده ای از مادرش بیاورد. این مطلب واضح است. مرد بدون اینکه پاسخی بگوید دست در جیبش کرد و تناردیه ظهور کیف اسکناس را بار دیگر دید. مسافر پیش از گشودن کیف نگاهی به اطرافش انداخت. محل به کلی خلوت بود. هیچ موجود جانداری نه در جنگل و نه در دره. مرد کیف را گشود و از درون آن نه یک مشت اسکناس که تناردیه منتظر آن بود، بلکه کاغذ ساده کوچکی بیرون آورد، بازش کرد و جلوی مسافرخانه دار نگاه داشت و گفت شما حق دارید، بخوانید. تناردیه کاغذ را گرفت و خواند. مونتروی سورمر، 25 مارس 1823. آقای تناردیه، کوزت را به حامل بسپارید. همه چیزهای جزئی به شما پرداخته خواهد شد. با تقدیم سلام و احترامات، فانتین. مرد سخن از سر گرفته پرسید این امضا را می‌شناسید؟ واقعا این امضای فانتین بود؟ تناردیه آن را باز شناخت. آنگاه تلاش نومیدانه‌ای کرد و گفت آقا خب باشد، حالا که شما همان شخص هستید پس باید همه چیزهای جزئی را به من بپردازید. مبلغ زیادی به من بدهکارند. مرد راست ایستاد و گفت آقای تناردیه، مادر این بچه در ماه ژانویه خود را 120 فرانک به شما بدهکار می‌دانست. شما در ماه فوریه یک صورت بدهی 500 فرانکی برایش فرستادید. در پایان فوریه 300 فرانک و در اوایل مارس 300 فرانک دریافت داشته اید. از آن پس 9 ماه گذشته است. بهای توافق شده برای هر ماه 15 فرانک بود. این می شود 130 فرانک. 100 فرانک دیگر دریافت کردید. می ماند 35 فرانک که باید به شما بدهند. من به جای این مبلغ به شما 1500 فرانک دادم. تناردیه همین چیزی را احساس کرد که گرگ در لحظه که خود را گزیده شده و در آرواره پولادین دام گرفتار حس می کند. مرد غریب به آرامی گفت بیا کوزت. سپس دست کوزت را با دست چپ گرفت و با دست راست چوب دستیش را که بر زمین بود برداشت. تناردیه متوجه ضخامت چماق و خلوت بودن محل شد. مرد میخانه دار را بی حرکت و متعجب بر جای گذاشت و خود با بچه در جنگل فرو رفت. هنگامی که دور می شدند، تناردیه شانه های پهن و کمی خمیده و مشت های درشت مرد را می دید. با این همه، مسافرخانه دار دست بر نداشت و گفت: می خواهم بدانم که این مرد کجا می رود؟ و دورا دور دنبالشان راه افتاد. مرد کوزت را همراه خود به سوی لیبری و بندی می برد. سر به زیر افکنده و با حالت تفکر و اندوه به آهستگی راه می سپرد. برگریزان زمستان جنگل را چنان روشن کرده بود که تناردیه با آنکه دور بود از نظر گمشان نمی کرد. گاه به گاه مرد به عقب برمیگشت تا ببیند کسی او را تعقیب نمی کند. ناگهان تناردیه را دید. به تندی با کوزت در انبوهی از درختان که می توانستند در آن ناپدید شوند وارد شد. تناردیه گفت: لعنت بر شیطان، و سرعت قدمایش را دو برابر کرد. زخامت و انبوهی بیشه تناردیه را با داشته بود تا به آن دو نزدیک شود. هنگامی که مرد به انبوه ترین نقطه رسید به عقب برگشت. تناردیه بسیار کوشید تا خود را میان شاخها پنهان کند، اما نتوانست کاری کند که مرد او را نبیند. مرد تناردیه را با حالتی بسیار عبوس نگاه کرد که تناردیه پیشتر رفتن را بیفایده شمرد و از آن نقطه بازگشت. 4. جان والژان نمرده بود. وقتی که به دریا افتاد، یا بهتر بگوییم خود را به دریا انداخت، به پایش زنجیر نبود. زیر آب شنا کرد و به یک کشتی که لنگر انداخته بود رسید. یک کشتی کوچک به این کشتی بسته بودند. جان والژان توانست خود را تا شب در این کشتی کوچک پنهان سازد. چون شب رسید دوباره شنا کرد و خود را به ساحل رسانید. آنجا چون آنچه کم داشت پول نبود، توانست برای خود لباس تهیه کند. به پاریس رسید. ما او را در مونفری دیدیم. از طرف دیگر گمان می رفت که او مرده است و این گمان ظلمتی را که بر او افکنده شده بود غلیظ‌تر می کرد. در پاریس روزنامه‌ای به دستش افتاد که شرح غرق شدنش را نوشته بود. مثل اینکه به راستی مرده است. خود را مطمئن و تقریبا آسوده احساس کرد. ژان والژان شب همان روزی که کوزت را از چنگال تناردیه نجات داده بود به پاریس برگشت. هنگام فرارسیدن شب او با بچه و هر دو در تاریکی شب و از کوچه های خلوت به طرف بلوار هوبیتال رفت و وارد شهر شدند. سرانجام آنها به خانه پرت افتادهی به نام خانه خرابه گربو رسیدند. جلوی همین خانه خرابه گربو ژان والژان توقف کرده، مانند پرندگان وحشی که جای خلوت را برای ساختن آشیانش انتخاب کرده بود. ژان والژان دست در جیب جلیقه‌اش برد، از آن یک کلید بیرون آورد، در را باز کرد، وارد شد. سپس آن را با دقت بست و از پله‌ها بالا رفت. در بالای پله‌ها از جیبش کلید دیگری بیرون آورد که با آن در دیگری را باز کرد. اتاقی که او در آن وارد شد و بیدرنگ درش بسته شد، یک نوع اتاق زیر شیروانی به قدر کافی وسیع بود. با اساسیه ای مرکب از یک تشک افتاده بر زمین، یک میز و چند صندلی. ته اتاق اتاقکی با یک تخت خواب تسمه‌ای بود. ژان والژان بچه را روی این تخت خواب نهاد. فندک را زد، شمعی را روشن کرد. تمام اینها از قبل روی میز آماده شده بود و آنگاه همچنان که شب قبل انجام داده بود، با نگاهی سرشار از جذبه که در آن تجلی نیکویی و رقت قلب تقریباً به حد پریشانی می رسید، به تماشای کوزت پرداخت. نزدیک تخت خواب کوزت زانو زد. روز کاملاً فرا رسیده بود که کوزت هنوز در خواب بود. یک پرتو رنگ پریده خورشید ماه دسامبر از پنجره اتاق زیر شیروانی عبور کرده و یک رشته باریک و طولانی سایه روشن روی سقف انداخته بود. ناگهان یک گاری سنگکش سنگین بار شده که از جاده بولوار می گذشت مثل غرش طوفان عمارت را تکان داد و کوزت را سر تا پا لرزانید. کوزت با یک جست ناگهانی از خواب پرید و فریاد برآورد: چشم خانم، آمدم، آمدم. و در حالی که پلک‌هایش هنوز از سنگینی خواب نیم بسته بود، خود را از تخت خواب به زیر انداخت و دستش را به سوی زاویه دیوار دراز کرد و گفت: آخ خدایا، جارویم چه شد؟ سپس چشمانش را کاملا گشود، چهره خندان ژان والژان را دید و گفت: آه عجب، راست است. سلام آقا. کودکان شادی و سعادت را به زودی و بی‌رودرواسی می‌پذیرند، چون خود آنها به طور طبیعی سعادت و شادی هستند. کوزت کاترین را پای تخت خواب خود دید و آن را در آغوش گرفت و همچنان بازیکنان صد سوال از ژان والژان می‌کرد. او کجاست؟ آیا اینجا شهر بزرگ پاریس است؟ آیا خانم تناردیه از اینجا خیلی دور است؟ آیا دیگر به اینجا نخواهد آمد؟ و جز آن ناگهان با صدای بلند گفت: اینجا چقدر قشنگ است. این خانه محقر و ترسناک بود، اما کوزت خود را آزاد احساس می‌کرد. سرانجام گفت: آیا باید جاروب کنم؟ ژان والژان گفت: بازی کن. روز بدین ترتیب سپری شد. کوزت بیان که از هیچ چیز مضطرب شده باشد، میان این عروسک و این پیرمرد بی اندازه خوشبخت بود. روز بعد هنگام طلوع خورشید، ژان والژان باز هم کنار تخت خواب کوزت بود. آنجا در انتظار بود بی حرکت و نگاهش میکرد تا بیدار شود. چیز تازه‌ای به روح او راه می‌یافت. ژان والژان هیچگاه چیزی را دوست نداشته بود. از 25 سال به این طرف در این دنیا تنها بود.